اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه شنبه 24 ماه دلو را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی گفته است که کاهش شدید کمک های خارجی با نظام صحی افغانستان در کنار بدرفتاری جدی طالبان با زنان و دختران، حق سلامت میلیون ها افغان را به خطر مواجه ساخته است. در این گزارش 38 صفحه‌ای تحت نام فاجعه برای آینده قابل پیش بینی، بحران صحی و درمان افغانستان که دیروز دوشنبه 12 فوریه نشر شد، آمده است که بحران صحی مردم افغانستان را به طور فزاینده در برابر سوء تغذیه شدید و سایر بیماری‌ها آسیب پذیر ساخته است. حکومت طالبان هنوز به این گزارش دیدبان حقوق بشر واکنش نشان نداده است، اما قبلا گزارش‌های مشابه نهادهای بین المللی را رد کرده‌اند. گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش استراتژی گسترده برای جذب نیرو در افغانستان اتخاذ کرده و جذب افغان‌ها به صفوف این گروه قابل توجه است. 18 گزارش سرمشی سازمان ملل متحد تحت نام تهدید داعش علیه صلح و امنیت بین المللی و تلاش کشورهای عضو برای حمایت از سازمان ملل در مقابله با این تهدید در 31 ماه جنوری تکمیل و روز یک شنبه به نشر رسید. در این گزارش آمده است که شاخه ولایت خراسان گروه داعش بر جذب اعضای ناراضی طالبان و جنگجویان خارجی تمرکز کرده است و نیز تلاش‌های لابیگریش را در شبکه‌های تاجیکستانی افزایش داده است. در این گزارش همچنان نوشته شده است که گروه داعش در عملیات خود از افغان‌های جذب شده در این گروه استفاده کرده است. خبرنگار خبرگزاری پژواک از بازداشت طالبان رها شد. خبرگزاری پژواک از رهایی سیف الله کریمی، خبرنگار این رسانه در ولایت سمنگان، از بازداشت طالبان خبر داد. مسئولان این رسانه با صدای آمریکا گفتند که کریمی پس از سپری کردن 2 روز در بازداشت، دیروز دوشنبه 12 فوریه رها شد. اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان نیز ضمن تایید خبر رهایی کریمی گفته است که این خبرنگار با اثر تلاش‌های خبرنگار و نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران آزاد شده است. این نهاد مدافع خبرنگاران افغانستان ضمن استقبال از رهایی کریمی از مقامهای طالبان خواسته است تا قضایای مرتبط با کار رسانه‌ای را از طریق کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای پیگیری کنند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا با نشر گزارش گفته است که به طور تخمینی در جریان ماه‌های آینده بیش از 483 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان باز خواهند گشت. اوچا گفته است که از مجموع تمام عودت کنندگان افغان از پاکستان در سال روان میلادی، 98% آنان از طریق برنامه‌های امدادرسانی ملل متحد تحت حمایت قرار خواهند گرفت. بر اساس گزارش این اداره ملل متحد که دیروز دوشنبه 12 فوریه نشر شد، به دنبال اخراج مهاجران فاقد اسناد از پاکستان در 3 ماه آخر سال 2023، حدود 500 هزار افغان از پاکستان و کشورشان بازگشتند. حکومت موقت پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته روند اخراج مهاجران فاقد اسناد را آغاز کرد. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا می کند که 4 نیروی طالبان به شمول یک سردسته آنها را در حمله در چاریکار مرکز ولایت پروان کشته و 3 تن دیگر را زخمی کرده است. این جبهه در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته است که نیروهایش شام روز یکشنبه به قرارگاه حوزه 2 شهر چاریکار حمله کردند. طالبان درباره ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیزی نگفتند و این ادعا توسط منابع مستقل نیز تایید نشده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. وزارت خارجه هند دیروز دوشنبه اعلام کرد که قطر 8 افسر سابق نیروی بحری هند را که 18 ماه قبل دستگیر شده و روابط دیپلماتیک دو کشور را بازمون کشیده بودند، پس از لغو حکم اعدامشان آزاد کرده است. هند این اقدام را تصمیم امیر قطر می‌داند. با گفته منابع، این افراد به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده بودند. با وجود آنکه هند و قطر این اتهامات را تایید نکردند، حکم اعدام آنان که در ماه اکتبر صادر شد، در ماه دسامبر سپتامبر لغو گردید. هند گفت 7 تن از این افسران به کشور بازگشتند و برخی از این افراد هنگام ورود به دهلی نو به رسانه ها گفتند که مداخله شخصی نریندرا مودی صدر اعظم آن کشور منجر به آزادی آنان گردید. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز دوشنبه در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ در مورد پیمان ناتو گفت این پیمان نمیتواند یک ائتلاف نظامی دلخواه و وابسته به هوس‌های رئیس جمهور آمریکا باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده پیشنهاد کرده بود که ایالات متحده ممکن است از متحدان ناتو که هزینه کافی را برای مصارف دفاعیشان در برابر تهاجم احتمالی روسیه تخصیص ندهند محافظت نکند. بورل در پاسخ به اظهارات آقای ترامپ گفت ائتلاف نظامی ناتو بسته به شوخ طبعی رئیس جمهور ایالات متحده بوده نمیتواند. قصر کرملین دیروز دوشنبه اعلام کرد که سیستم اینترنت ماهواره‌ای استارلینک ایلان ماسک نه برای استفاده در روسیه تایید شده و نه به طور رسمی در روسیه عرضه شده است، بنابراین نمیتوان از آن استفاده کرد. اوکراین که برای ارتباطات نظامی خود در جنگ با روسیه از استارلینک استفاده کرده است، روز یکشنبه گفت نیروهای روسی از این سیستم اینترنت ماهواره‌ای در بخش‌هایی از اوکراین که تحت کنترل آن کشور است استفاده می‌کنند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در تماس با خبرنگاران گفت این یک سیستم تایید شده نزد آنها نیست و به طور رسمی در روسیه عرضه نمی شود. عراق و ایالات متحده آمریکا در مورد تعیین جدول زمانی برای خروج تدریجی ائتلاف به رهبری آمریکا از عراق با گفتگوها ادامه دادند. جنرال یحیی رسول سخنگوی اردوی عراق یکشنبه 11 فوریه گفت بحث‌های دو طرف در ماه جنوری آغاز شده است. با گفته او پس از کمتر از 24 ساعت از آغاز این گفتگوها 3 سرباز ایالات متحده آمریکا در حمله در اردن کشته شدند. ایالات متحده آمریکا گفته است که این حمله توسط گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران در سوریه و عراق انجام شده بود. ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا در سال 2014 برای مبارزه با گروه دولت اسلامی معروف به داعش ایجاد شد و در آن سال این گروه بخش‌های زیادی از عراق و سوریه را تصرف کرده بود. اسرائیل عملیات نیروهای ویژه را برای رهایی دو گروگان اسرائیلی در رفح آغاز کرد. این در حال است که حملات هوایی اسرائیل اوایل دیروز دوشنبه 12 ماه فوریه در غزه ادامه داشت. مقامات صحی در محل گفتند که در نتیجه این حملات 37 تن در منطقه جنوبی شهر غزه کشته و 10 تن دیگر زخمی شده اند. اردوی اسرائیل گفته است که در نتیجه عملیات مشترک نیروهای دفاعی، قوای امنیتی داخلی و قطعات پلیس ویژه اسرائیل در رفح این دو گروگان فرناندو سیمون مارمان 60 ساله و لوئیس هار 70 ساله آزاد شدند. اردو گفت این دو مرد در 7 ماه اکتبر سال 2023 توسط حماس ربوده شده بودند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده حماس را یک سازمان تروریستی می شناسند. ایالات متحده آمریکا از مبارزه مردم ایران برای آینده آزاد و دموکراتیک حمایت می‌کند. ابراهیم پیلی معاون نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران با نشر پیام تصویری با مناسبت 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران خطاب به مردم آن کشور گفت ایالات متحده با حمایت از آنان در مبارزه برای یک آینده آزاد و دموکراتیک ادامه خواهد داد. این مقام ایالات متحده گفته است که جمهوری اسلامی ایران 45 سال قبل بر مبنای ترس، خشونت و ظلم ایجاد شد و عملکرد تهران موجب شده است که ایران نسبت به هر زمان دیگر در انزوای بین المللی قرار گیرد. با گفته پیلی، تخطی آشکار حقوق بشر علیه مخالفان، خبرنگاران، هنرمندان و اقلیت‌ها روزانه در جریان است و این گونه اقدامات صرف ضعف رژیم را برجسته می‌سازد. این دیپلمات آمریکایی همچنین گفته است که جمهوری اسلامی به جای تأمین نیازهای مردم ایران با صرف پول آنان برای گسترش برنامه هسته‌ای عاری از اهداف صلح آمیز، دامن زدن به بی‌ثباتی در منطقه، ترویج سلاح‌های خطرناک به کشورهای مثل روسیه و مختل کردن تجارت بین المللی می‌پردازد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که بدون یک طرح قابل باور به هدف مسئولیت غیر نظامیان در رفح جلوی حمله بر این منطقه را بگیرد. قصر سفید میگوید بایدن دیروز دوشنبه این را در گفتگوی تلفنی با نتانیاهو در میان گذاشت. این گفتگو در حال صورت گرفته است که دو مقام مصری و یک دیپلمات غربی گفتند که قاهره هشدار داده است که در صورت اعزام نیروهای اسرائیلی به رفح توافق صلح با این کشور را به تعویق می اندازد. مصر نگرانی دارد که درگیری و عملیات بر رفح باعث شود که یگان راه رسانیدن کمک های غذایی و نیازمندی های اصلی به غزه مسدود شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. خبرنگاران مدعی‌اند که پوشش خبری کرانه غربی فلسطین همیشه توأم با مشکلات بوده است، اما از زمان حمله دهشتناک حماس در 7 اکتبر خبرنگاران با محدودیت‌های بیشتری مواجه شدند. سالیا مندوزا خبرنگار صدای امریکا از بیت المقدس در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش میکند.
پوشش خبری کرانه غربی همواره توأم با مشکلات برای روزنامه‌نگاران فلسطینی و اسرائیلی بوده است، اما از زمان حمله حماس در 7 اکتبر و ضد حمله اسرائیل شرایط به طور فزاینده خطرناک شده است. ولی العمری از دفتر الجزیره برای بیت المقدس و کرانه غربی است.
It's dangerous for all the journalists, not only for Al-Jazeera journalists.
این برای همه خطرناک است، نه تنها برای خبرنگاران الجزیره، اما به نظر میسه که ما قیمت گزافی را پرداخت میکنیم، زیرا ما بسیار فعال هستیم و سعی میکنیم که همه چیزها را در داخل غزه حتی در مناطق خطرناک پوشش بدیم.
برخی از روزنامه‌نگاران میگویند که گزارش عملیات نظامی هر دو طرف همیشه محدود بوده است. آنات ساراگوستی مسئول آزادی مطبوعات اتحادیه روزنامه‌نگاران در اسرائیل است.
In general, it's challenging to cover military operations in the West Bank.
پوشش عملیات نظامی در کرانه غربی به طور کلی حتی قبل از 7 اکتبر نیز مشکل آفرین بوده است. نه تنها برای روزنامه‌نگاران فلسطینی بلکه برای روزنامه‌نگاران اسرائیلی نیست. روزنامه‌نگاران اسرائیلی به سختی می توانند وارد مناطقی شوند که تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین است.
گزارشات از کرانه غربی مجموعه از خطرات منحصر به فرد را از جمله حملات شرک نشینان اسرائیلی و مجریان قانون اسرائیل و فلسطین ارائه می دهد. ناصر ابوبکر رئیس سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی است.
I released the stickers that I am press from my car because it is
من نوشیر منتشر کردم که میگه از موترش گزارش میدم، زیرا هدف اردوی اسرائیل قرار دادن و هدف شهرک نشینا برای حمله به هر وسیله مطبوعاتی است.
قبل از درگیری اخیر بکر به دلیل فعالیت و اظهارات ضد اسرائیلیش مورد انتقاد قرار گرفته بود. حکومت اسرائیل هدف قرار دادن خبرنگاران را رد می کند، اما یک سخنگوی وزارت خارجه از طریق ایمیل به صدای آمریکا گفت که تقریبا نیمی از خبرنگاران در واقع تروریست بودند. تلفات رسانه‌های جنگی اسرائیل و حماس تا حال فلسطینی 78، اسرائیلی 4، لبنانی 3 و در مجموع 85 می باشد. اما نهاد ناظر رسانه‌های کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران کشته شدن بیش از 85 روزنامه‌نگار در 4 ماه اول جنگ را تایید کرده است که تقریباً همگی فلسطینی بودند. رفت آمد آزاد نیز در این منطقه کاهش یافته است و پست‌های بازرسی و محدودیت دسترسی در کرانه غربی وجود دارد. ولید العمری رئیس دفتر الجزیره میگوید
اونا روزنامه‌نگار فلسطینی را هدف قرار میتن. اونا خانواده‌هایشون را هم و زندگی را برشان بسیار پیچیده میسازن.
برخی از روزنامه‌نگاران فلسطینی در حال تنظیم طرح‌های اضطراری برای کمک به تیم‌هایی هستند که در شرایط درگیری کار می‌کنند، اما برای روزنامه‌نگاران اسرائیلی تمرکز بر گروگان‌هایی است که حماس همچنان در اختیار دارد و حمله تروریستی که 1200 کشته بر جای گذاشت. آنات ساراگوستی از اتحادیه روزنامه‌نگاران در اسرائیل می‌گوید از رسانه‌های اسرائیلی انتظاری از مخاطبان وجود دارد که آنها وطن پرستی باید داشته باشند.
می توانم به شما بگویم که مخاطبان واقعا می خواهند که روزنامه‌نگاران دور پرچم جمع شوند و نمی خواهند مورد هیچ انتقاد قرار گیرند. آنها آزاد نیستند و نمی توانند حاوی هیچ داستان انسانی باشند که از طرف مقابل می آید. اکنون آنها نمی توانند جزئیات زیاد در مورد بحران انسانی در غزه داشته باشند. آنها اهمیت نمی دهند، نمی خواهند در مورد آن بشنوند. آنها همچنان بر ویرانی های پس از 7 اکتبر متمرکز هستند.
این پوشش خبری با رسانه‌های بین‌المللی متفاوت است، با توجه به اینکه این مربوط به اردوی اسرائیل است که چه کسی میتواند وارد غزه شود. این روزنامه‌نگاران خواستار دسترسی مستقل برای گزارش جنگ میباشند.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
الیزابت میلیارد، معاون سرپرست نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفت بدون شک وقت زنان در حل مناقشه و ایجاد صلح مشارکت میکنند، شانس صلح عادلانه و پایدار افزایش مییابد. و ادامه داد، ما میدانیم که تجارب زنان در درگیری، نقش آنها در رهبری جامعه، ایجاد صلح و همچنین تخصص فنی زنان آنها را در تمام مراحل تداوم صلح به شرکای حیاتی تبدیل میکند. الیزابت میلارد، معاون سرپرست نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، افزود زمان احتمال دستیابی کشورها به توافقات صلح پایدار، فراگیر و نتایج بهتر برای همه جامعه بسیار بیشتر است که زنان پشت میز مذاکره باشند و بتوانند به طور کامل، برابر، معنادار و به طور مسئول در آن شرکت کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد فیصله نامه 1325 را که نزدیک به ربع قرن می شود، به خاطر تصویب کرد که مشارکت زنان برای مذاکرات صلح پایدار در سراسر جهان بسیار مهم است. این سند اهمیت مشارکت زنان و گنجانیدن دیدگاه های جنسیتی در مذاکرات صلح، برنامه‌ریزی بشردوستانه، عملیات حفظ صلح، ایجاد صلح و حکومت پس از جنگ را تصریح می کند. میلارد، معاون سرپرست نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در نشست کمیسیون صلح سازمان ملل متحد در نیویورک ماه گذشته گفت، با این هم ما باید بپذیریم که نارسایی مداوم در اجرای برنامه جهانی زنان، صلح و امنیت وجود دارد و در سالهای اخیر یک عقب نشینی جهانی در برابر برابری جنسیتی وجود داشته است. اما به نظر می رسد با وجود پیشرفت آهسته اما پیگیر در ادغام زنان به عنوان شرکت کنندگان معنادار در فرایندهای صلح و به عنوان رهبران، مذاکره کنندگان، حافظان صلح و سازندگان صلح، این جنبش در حال از دست دادن جایگاه خود است. گزارش اخیر سازمان ملل متحد در سال 2022 در این مورد اشاره می کند که در سال 2020 زنان 23% در حل منازعه در زمینه ها و مذاکرات برای صلح تحت رهبری و یا به شرکت در رهبری سازمان ملل متحد شرکت داشتند. این رقم در سال 2022 به 16% کاهش یافت. سفیر میلارد، معاون سرپرست نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفت یک مانع دیگر برای مشارکت زنان در سراسر صلح عدم موجودیت بودجه کافی است. ایالات متحده بر نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در تأمین مالی برنامه زنان، صلح و امنیت برای پیشبرد صلح پایدار تأکید می کند. وی گفت بسیار مهم است که صلح سازان و سازمان‌های زنان و جوانان به اندازه کافی تأمین مالی شوند و زنان کارآفرین توانمند شوند تا باعث تغییر در محیط‌های آسیب دیده از جنگ گردند. وی به نقل از آنتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفت اگر می‌خواهید در کنار زنانی که در حال تغییر هستند بایستید، اگر می خواهید از زنانی که درگیر در جنگ هستند حمایت کنید، اگر می خواهید مانع مشارکت را بردارید و اگر می خواهید سازمان های زنان این کار را انجام دهند، ما باید هزینه آن را بپردازیم. او افزود تأمین مالی کم برای تحقیق برنامه زنان، صلح و امنیت تمام طرح‌های صلح ما را ضعیف می سازد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود از وقوع فاجعه قابل پیشبینی صحت عامه در افغانستان هشدار داده است. این سازمان کاهش کمک‌های خارجی و احکام متعدد طالبان در خصوص ممنوعیت آزادی زنان را از جمله دلایل این وضعیت رو به وخامت دانسته است. محمد احمدی در ارتباط با این گزارش مطلب تهیه کرده است که اینک با هم شنویم.
یک فاجعه برای آینده قابل پیش بینی، این عنوان گزارش 38 صفحه‌ای دیدبان حقوق بشر است که امروز نشر شد و این سازمان به بررسی بحران مراقبت سی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در یک سال گذشته پرداخته است. طبق این گزارش، کاهش شدید کمک‌های خارجی به بخش سیستم صحت عامه افغانستان در کنار تعزیرات اعمال شده جدی طالبان علیه زنان و دختران، حق دستیابی میلیون‌ها افغان به خدمات صحی را به خطر انداخته است. دیدبان حقوق بشر در این گزارش در 5 بخش به تشریح وضعیت وخیم خدمات صحت عامه در افغانستان پرداخته است. این سازمان در این گزارش توصیه هایی را به طالبان و کشورهای اعانه دهنده نیز ارائه کرده است. دیدبان حقوق بشر به طالبان توصیه کرده که تمامی تعزیراتی را که مانع یا باعث اخلال دسترسی مردم به مراقبت صحی و کمک بشری می گردد حذف کند. تمامی فرامین و پالیسی ها در نقض حقوق زنان و دختران به شمول ممنوعیت بر کار و ممنوعیت بر آزادی آنان را لغو کند و کارگران صحی زن اجازه یابند به کلینیک های سیار سفر کنند. توصیه این سازمان به کشورهای اعانه دهنده این است که آنها در صدد یافتن فرصت ها با هم آهنگی و کار برای فشار بر رهبران طالبان به حذف این تعزیرات باشند و بودجه سیستم مراقبت صحی افغانستان را افزایش داده و دوام بدهند. حیدربار مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر بر این کمک ها تاکید کرد.
آنچه را من از این نماینده ها تقاضا دارم این است که در مورد چگونگی دوام سطح کمک هایی که بر رفع نیازمندی ها در افغانستان با مواد غذایی، آب و مراقبت های صحی لازم است صحبت کنند، زیرا کمکی که تهیه می شود در حال حاضر کافی نیست و در حال کم شدن است.
دیدبان حقوق بشر در این گزارش با مقام های امدادی خارجی و افغان، کارگران حفظ و صحه و افرادی که در صدد مراقبت صحی هستند در 16 ولایت افغانستان مصاحبه کرده است. این گزارش از قول یک دکتر در سمنگان نقل کرده که او گفته است طالبان با آنها گفتند که هیچ بیمار زن بدون محرم یا حجاب کامل را تداوی نکنند.
قوانین طالبان شامل ممنوعیت دسترسی زنان به مراقبت‌های صحی، با اجباری کردن فرد محرم با بیمار زن برای تداوی و ممنوعیت دکتران مرد با معاینه زنان همراه است. تعزیرات مثل ممنوعیت زنان از حق کار و حقوق اقتصادی به معنی آن است که زنان از پرداخت پول که برای رفتن به شفاخانه و پرداخت پول دکتر و سایر مصارف محروم هستند. این وضعیت تاثیر نامتناسب و بزرگی بر زنان گذاشته است.
سخی بیراملی عضو انستیتوت تحقیقاتی باختر در برلین آلمان میگوید که خدمات صحی باید صرف نظر از نگرش های سیاسی باشد.
صحت لازم همه انسان هاست. این فرق نمیکنه که اگر شما در صف حکومت باشین و یا نباشین، مریض نشین. همه انسان ها به نحو در مواقع مریض میشن و نیاز به خدمات صحی میداشته باشن. بنابراین پیشنهاد متخصصین صحت ای است که باید بویژه در این مرحله به خانواده ها، به اطفال و به زنان یک اولویت خاص قائل شوند و این مسئله صحت را از مسائل سیاسی که در افغانستان هست و یا در هر جای دنیا هست جدا بکنند.
حکومت طالبان تا به حال به این گزارش دیدبان حقوق بشر واکنش نشان نداده، اما در گذشته از ممنوعیت کار و آموزش زنان دفاع کرده و گفتند که این ممنوعیت کاملا مطابق با قوانین اسلامی است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و راین کراکر سفیر سابق ایالات متحده در افغانستان و پاکستان میگوید که نشست پیشرو در دوحه نمیتواند برای حکومت طالبان مشروعیت بدهد. آقای کراکر با توجه به اهمیت این نشست گفت که سازمان ملل متحد به عنوان میزبان باید روشن بسازد که طالبان به گفته وی لیاقت به رسمیت شناخته شدن را ندارند و نباید به حیث یک حکومت قانونی پذیرفته شوند. راین کراکر در صحبت با جیلانوری نخست در مورد واکنش ها در برابر برگزاری نشست دوحه به خصوص خواسته های زنان معترض از این نشست چنین توضیح داد.
امید است که کنفرانس برای جامعه جهانی فرصتی رابطه تا به نیازهای افغانستان رسیدگی شود. در صورتی که طالبان بخواهند جزء جامعه جهانی شوند، راهی طولانی در پیش دارند تا شرایط برای او آماده بسازند و رفتار خود با زنان و دختران درست بسازند. طالبان سابق بار دیگر به عرصه قدرت رسیدند و افراد را که با رژیم قبلی با قوای ما یا سفارت کار میکردند با عنوان مجرمین میکشند. این فقط شروع است. ملل متحد هم گزارش داده که همکاری بین طالبان و القاعده ادامه دارند. آنچه این کنفرانس کده نمیتانه ایست که برای طالبان با طرز حکومتداری ناقصشان مشروعیت بده. طالبان برای مردم افغانستان و صلح و ثبات بین المللی یک تهدید هستند.
گزارش متعدد در مورد بازداشت زنان معترض از سوی طالبان منتشر شده که برخی از زنان روز هم در زندان هستند. زنان معترض از سازمان ملل متحد خواهان توجه بیشتر شده، اما قسمی که معلوم میشه به این مسئله زیاد توجه صورت نگرفته. به نظر شما آیا مسئله افغانستان برای جهان دیگه اهمیت نداره و اینا میگذارن که طالبان به سبک خودشان به حکومت داری خود ادامه بدهن؟
متاسفانه حکومت بایدن در قسمت خروج قوای امریکایی از افغانستان اشتباهی بزرگی کرده، به این معنی که افغانستان به طالبان واگذار کرد. در حال حاضر حکومت بایدن افغانستان فراموش کرده که حتی این کشور وجود داره. ما در اقلیت هستیم. حتی هیچ یک از مقام های ارشد بایدن نمیخواهد در مورد افغانستان صحبت کنه. حتی در مورد اعتراضات زنان افغان برای اعاده حقوقشان که تا یک سطح ما مسئول بودیم و مردم زنان به دست طالبان گذاشتیم. متاسفانه حکومت نمیخواهد در مورد افغانستان آگاه شود و صحبت کنه. ایالات متحده تلاش میکنه که از مسئله افغانستان با همه تراژدی دیو چشم پوشی کنند. در تلویزیون از آنچه در افغانستان میگذارند نشرات پخش نمی کنند. مردم افغان با خصوص زنان بهای سنگین را میپردازند.
شما فضای منطقه و جهان برای رسمی شناختن طالبان چطور ارزیابی میکنند؟ چین سفیر طالبان را پذیرفته، اما این مسئله چقدر ممکن طالبان را به مشروعیت رسانیدن کمک کند در صورتی که چین و سایر کشورها هنوز طالبان را به رسمیت نمیشناسند؟
با گذشت زمان وضعیت ناگوار از هر نظر عادی می شود و پس از مدت حتی طالبان برای رسیدن به مشروعیت اقدام نخواهد کردند و این مقاومت در برابر اونا از بین میره. ما دیدیم که چین سفیر طالبان پذیرفت. به نظرم در حال حاضر کنفرانس از این نظر اهمیت داره که سازمان ملل متحد با عنوان میزبان باید روشن بسازه که طالبان لیاقت به رسمیت شناخته شدن را ندارند و نباید حکومتشان قانونی پنداشته شود، به خاطر که با طرز رفتاری که دارند رژیم اونا غیر قانونی است. و این کنفرانس به نظرم یک موقف بسیار روشن اتخاذ کنه، اما هدف او تامین امنیت داخلی افغانستان، اعاده حقوق مردم افغان به خصوص زنان افغان است. طالبان برای مشروعیت پیدا کردن تعهد کرده بودند که برای ثبات و امنیت منطقه روابط با القاعده را قطع میکنند. ما ایمان از زواهدی را که مهمان طالبان بود پیدا کردیم و کشتیم، اما گزارش های اخیر روابط طالبان با القاعده نشان میده و این مسئله در کنفرانس دوحه بسیار مهم است که رفتار طالبان برای هیچ کشور توجیه نداره که طالبان به رسمیت بشناسد.
گزارش اخیر ملل متحد حاکی بر آن است که پایگاه های گروه القاعده در افغانستان افزایش یافته و طالبان در مبارزه با دهشت‌افغانی تعهد کرده بودند. به نظر شما اونو موفق هستند؟ آیا توانایی دارند که در برابر القاعده در افغانستان مبارزه کنند؟
آنچه ما شاهد هستیم به نظرم کاملا قابل پیشبینی بود و من بین کسایی بودم که پیشبینی میکردم که طالبان برمیگردند و اونا از نظر افکار و از نظر پالیسی تغییر نکردند. قدرت اونا در دهه 90 مشخص بود و اکنون مشابه وضعیت دارند. با القاعده ارتباط دارند و ما او زمان برای اونا فرصت حملات 11 سپتامبر دادیم و متوجه تهدیدات القاعده نبودیم و گفتیم که اونا را تنها میگذاریم. طالبان شکست و تبعید نسبت به قطع روابط با القاعده ترجیح دادند و بین اونا اتحاد قوی به میان آمد. صادقانه بگویم که ایالات متحده نباید ساده فکر کنه که طالبان روابط با القاعده را قطع خواهد کرد. آنچه ما میگوییم بسیار روشن است و برای ناظرین آگاه نیز مشخص شده که طالبان با القاعده روابط دارد.
این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. تا نیم ساعت دیگر با گزارش